القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان پیروان ثقلین در هر نقطه از جهان. انشالله که زیر سایه قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگیتون پر از خیر و نور و برکت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. بسیار خوشحال و مسرورم از اینکه در خدمت شما هستم با برنامه از آسمان، ویژه تفسیر قرآن کریم از شهر مقدس قم جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه‌های گذشته استفاده می‌کنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین بابایی. حجاب سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان و شنوندگان سلام عرض می‌کنم و ایام اعیاد شعبانیه را و سال جدید را برای همه مؤمنین و برای حضرت عالی و برای بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال این سال جدید را سالی پر خیر و برکت به معنویت و سال ظهور امام زمان علیه السلام قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که این دعا مستجاب بشه و تبریک متقابل دارم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن، هر هفته تفسیر یک صفحه از قرآن کریم رو در خدمت استاد هستیم. این هفته میرسیم به صفحه 19 که از سوره مبارکه بقره هست و ابتدا گوش فرا میدهیم به آیات نورانی قرآن کریم و سپس در خدمت تفسیر استاد گرامی هستیم.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
صدق الله العظيم.
عرض خیلی مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، البته هفته گذشته صفحه 19 رو آغاز فرمودید، بله، تفسیرش رو و تا آیه 123 رو توضیح فرمودید و الان از آیه 124 و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در صفحه 19 آیه 124 موضوع آیه کریمه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. حضرت ابراهیم در میان پیامبرانی که خدای متعال فرستاده مقام و جایگاهی بلند داره، می شود گفت که دومین مرتبه را داره، مرتبه نخست، پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که اشرف پیامبران، اعظم پیامبران هست. بعد از اون حضرت در میان پیامبران بالاترین مقام و منزلت را حضرت ابراهیم دارد و حدود گفتند، حالا من خودم نشمردم ولی بعضی گفتند که حدود 69 بار نام حضرت ابراهیم در قرآن کریم آمده در 25 سوره از سوره های قرآن. خب یکی از آیاتی که درباره حضرت ابراهیم و امامت اون حضرت هست آیه 124 سوره بقره. خب حالا ما در به مقداری که فرصت باشه بعضی از فرازهای این آیه را توضیح مختصر عرض میکنیم. جمله اول این آیه این است و اذ ابتلا ابراهیم ربه، یعنی ابراهیم را پروردگارش آزمود.
بله.
به یاد آورید شما پیروان قرآن، به یاد آورید، من را قبلا هم گفتم هرگاه که اول آیه کریمه کلمه اذ باشد، همه مفسرین گفتن که این یک فعلی در تقدیر هست، یعنی اذکرو، اذ یعنی زمانی که،
بله،
یعنی حالا به یاد آورید، به یاد آورید، بله، اون زمانی را که ابراهیم را پروردگارش آزمایش کرد. خب اولین نکته که هست اینه که سنت آزمایش الهی، آزمایش خدای متعال فراگیره، یعنی همه بندگان خدا در مورد آزمایش قرار میگیرن، حتی پیامبران و حتی پیامبر بزرگی مانند حضرت ابراهیم مورد آزمایش قرار میمونن. تا نکته که اینجا باید بهش توجه بشه، آزمایش خدای تعالی مثل آزمایش مثلا بعضی معلمین نسبت به شاگردان و یا دانشجویان و امثال اینها نیست. اینها میخوان امتحان کنن ببینن که اون دانشجو یا اون دانش آموز چه مقدار درسش را خلاصه خوب خونده و به هر حال درجه آگاهی چقدره.
بله.
اما خدای متعال همه چیز آگاهه. برای اینکه بداند بندگانش در چه جایگاهی هستن نیازی نیست که بخواد
درسته.
آزمایش کنه.
بله.
ولی آزمایش، آزمودن و آزمایش کردن یه فایده دیگه داره، و اون اینکه خود این آزمایش کردن یک رشدی برای اون کسی است که مورد آزمایش قرار میگیره. یعنی وقتی که در بوته آزمایش قرار میگیره، در این مثلا کارهای امتحانهای خدا اینجوریه دیگه، گاهی یک مشکلاتی در زندگیش میاد، گاهی یک امکاناتی در اختیارش قرار میده که خود قرآن هم فرموده نبلوکم بالخیر و شر، گاهی با خوبی، یعنی امکاناتی نعمتهای خدا در اختیار بندگانش قرار میده و راهنماییش هم میکنه که شما چنین استفاده کن از این نعمتها. حالا آزمایش میشه که این چه کار میکنه با اراده و اختیار خودش، درست عمل میکنه یا نه، یا گاهی مشکلاتی پیش میاد تا ببینن که مثلا این بنده خدا در برابر این مشکلات چجور عمل میکنه. این خود این که در این مشکلات بیفته، در این نعمت ها امکانات، این آزمایش باعث رشد او میشه.
بله.
حالا اینجا میفرماید ابراهیم را پروردگارش آزمایش کرد. به چی؟ به کلمات. این کلماتی که در این آیه شریف آمده، این به اصطلاح مواد امتحانی حضرت ابراهیم بوده.
بله.
چه چیز بوده؟ مفسرین خب حرف زیاد دارن اینجا. از جمله چیزایی که مسلم میشه گفت که از امتحانات حضرت ابراهیم بوده، یکی ذبح حضرت اسماعیل، که حضرت ابراهیم مأمور شد از جانب خدای متعال که فرزندش اسماعیل را ذبح کنه، سر ببره، با دست خود سر ببره. خب میدونید حضرت ابراهیم در سن پیری فرزنددار شد، در جوانی اونا فرزندی نداشت.
بله.
در سن پیری، و خب کسی که میدونی عمری ازش گذشته باشه، فرزند نداشته باشه، خدا یه فرزندی به او بده، خیلی اینو دوست داره، مخصوصا بله فرزندی هم مانند حضرت اسماعیل که تسلیم پدر بود، هرچی به هر حال کمال احترام نسبت پدر داشت. اینها مأمور شد که بیا با دست خودش کارد به گلوی او بگذاره و او را ذبح کنه. البته حالا بعدا حضرت که نمیدانست که مثلا حالا این چیز نیست، بنا نیست که اون ذبح بشه، دستور داده شده بود که باید اون را ذبح کنه.
بله.
که در سوره صافات آیش آمده، اونجا میفرماید این که حضرت اسماعیل، که حضرت ابراهیم اومد به اسماعیل گفت که یا بنیه، ای پسرم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دستور شده.
بله.
دستور داده شده که باید تو را ذبح کنه.
و خواب انبیا هم رؤیای صادق است دیگه بالاخره.
خب حالا حضرت اسماعیل ببین چجور برخورد، یعنی چجور در برابر این فرموده پدر بزرگوارشون مثلا چجور برخورد کرد. گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من است، ای پدر، هر چه را به آن امر شدی انجام بده، به زودی مرا از صبر کنندگان خواهی یافت. خب حضرت ابراهیم کارد به گلوی اسماعیل گذاشت، ولی خب این خدا اجازه نداد که کارد ببره، چون میدونید همه به اصطلاح اشیا، موجوداتی که خدا آفریده، تأثیرگذاریشون به اذن خدای متعال، اگر خدا اجازه ندهد اون اثر رو نداره. مثلا آتش میسوزاند، اما در جایی که خدا اجازه نده نه، مثل آتشی که حضرت ابراهیم داخل
بود.
کارد خاصیتش بریدنه، اما اگه خدا اجازه نده بریده نمیشه. به هر حال این آزمایش برای حضرت ابراهیم پیش اومد. بعد اونجا در همون سوره صافات هست، میگه فلما اسلما، وقتی که این دو، یعنی پدر و پسر، ابراهیم و اسماعیل، اینا تسلیم شدن و تله للجبین، یعنی جبین اسماعیل رو روی خاک گذاشت، یعنی کاملا آماده شد. اون وقت دستور اومد لقد صدق در رویا، اون خوابی را که تو دیده بودی، اون دستوری که در خواب به تو داده شده بود تو عملی کردی. تا همینجا میخواست این یکی از امتحانات بزرگی بوده که برای حضرت ابراهیم پیش اومده. یکی دیگه از این امتحانات، خب این که وقتی که حضرت اسماعیل به دنیا آمد،
بله،
خدای متعال دستور داد به حضرت ابراهیم همسرش و اون نوزاد را بیاره در کنار خانه کعبه،
بله،
که در اون زمان بیابانی بوده، بیابان گرم و سوزان، نه آب نه کسی اونجا بوده و هر حال
سکونت نبوده.
از طرف خدا مأمور شد اینو بیاره و اونجا بگذاره. خب اینم یکی از امتحانات بزرگه، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، بیاد همسرش و نوزاد عزیزش رو بیاد تو اون بیابان رها کنه و بره. اینا خب ایمان حضرت ابراهیم رو میرسون که میگه وقتی که میخواست برگرده، همسرش هاجر گفت که یا ابراهیم ما رو به کی میسپاری؟ گفت به همون کسی که دستور داده من شما را اینجا بیاورم. یعنی توکلش. به هر حال اینم یکی دیگه از آزمایشات حضرت ابراهیم. آزمایش دیگرش این که با بت پرستان مبارزه کرد و تا جایی که حتی خواستن اون را بسوزانن در آتش و اینا. خب این باز کار بسیار بزرگی بود. تو خانواده بزرگ شده بود حضرت ابراهیم، چون در خانواده عمو در خانه عمویش بوده که
بله،
اسمش آذر بوده و در قرآن هم ازش یاد شده. البته کلمه عبد در موردش به کار رفته، ولی بله، گفته میشه که این پدرخوانده، نام پدر حقیقی حضرت ابراهیم آذر نبوده، این عموی او بوده. به هر حال او بت پرست و بت تراش بوده، بعد خیلی با پدر، ولی خب با احترام نهیش میکرد از بود. پدر این چرا عبادت میکنی چیزی که نمیبینه، نفعی نمیتونه به تو برسانه، نمیبیند، نمیشنود، نفعی به تو میرسانه. پدر تهدیدش، اون پدر خوندش البته، تهدیدش کرد که اگه دست از این حرفا برنامه من تو را سنگسار میکنم. ولی بازیشون گفت سلام علیک، من بر تو درود میفرستم، برای طلب آمرزش میکنم. به هر حال خود این که در اون خانه به رشد و نمو کرد، ولی بت پرست نشد و از همون بد و طفولیت موحد بود، یگانه پرست بود و اینا. آزمایش های دیگر، یک روایتی هم داریم که فرموده که این کلمات نام 12 امام بوده، ائمه طاهرین، و حضرت ابراهیم اینا را تمام، فأتمهن، که این همه اینها را تا آخر پذیرفت. یعنی در برای، یعنی پیامبران سابق، پیامبران پیشین که می آمدن، معمولاً از طرف خدای متعال بهشون اطلاع داده میشد که در آینده چنین امامان و اوصیایی برای پیامبر خاتم خواهد بود و اینها، که اینا آگاهی داشتند و اینا. اینجا از این روایت هم استفاده میشه. یکی از آزمایش های حضرت ابراهیم بوده که وقتی که امامان به اون حضرت معرفی شد، هم در مقابل اونا تسلیم بود و ایمان به اونها داشتند و اینا. اینا مجموعه مطالبی بوده، موادی به اصطلاح مواد امتحانی، به هر حال امتحانی که میخوان بگیرن از این سری چیزا هست دیگه. اینا مجموع اموری هست که البته حالا من برخیشو گفتن، چیزای دیگر هم هست که در تفاصیل گفته شده. حضرت ابراهیم به وسیله اینها آزمایش شد.
بله.
بعد آیه میفرماید فأتمهن،
بله،
ابراهیم اتمام کرد، یعنی به پایان رساندین همه این کلمات را، یعنی همه اون اموری را که حضرت ابراهیم به وسیله اونها امتحان شد، به خوبی از عهده امتحان بیرون آمد و سرفراز و سربلند و آزمایشات الهی را به خوبی انجام داد. یعنی اون رشد و مثلا کمال لازمی را که حضرت ابراهیم انتظار بود که بهش برسه رسید،
به اون مرحله رسیدند.
بعد می‌فرماید این که وقتی که حضرت ابراهیم از این امتحان به خوبی از عهده برآمد و امتحان را به خوبی به اتمام رسوند، خدای متعال می‌فرماید که قال، یعنی خدا بهش فرمود، پروردگار ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، به راستی که من تو را امام برای مردم قرار دادم. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، قبل از این که این امتحان‌ها برای حضرت ابراهیم پیش بیاد و ابراهیم اینها را به اتمام برساند، حضرت ابراهیم پیامبر خدا بود.
پیامبر بودن.
بله. بله. قبلش پیامبر بود دیگه.
درسته.
یعنی همون موقعی که حضرت اسماعیل را ذبح کرد، یعنی میخواست دستور اومد که ذبح بکنه.
بله.
خب پیامبر بود دیگه. آخرای عمر پیغمبر اکرم بوده. همه این مسائلی را که من الان یاد کردم، اشاره کردم،
بله،
که حضرت ابراهیم به وسیله آزمایش شده، همه اینا در زمان نبوت و رسالت حضرت
بوده.
ابراهیم بوده.
بله.
بعد از این امتحان شده امام، و از اینجا ما میفهمیم که مقام امامت یک مقام برتری هست از نبوت و رسالت. یعنی این مقام نبوت مقام بسیار بلندیه، هر کسی شایسته این که نبی خدا بشود نیست، ولیکن حضرت ابراهیم بود و حضرت رسول خدا هم مقام رسالت هم مقام بلندیه، اما مقام امامت از اینها بالاتره. اینا از خود آیه میشه فهمید.
بله.
حالا برای تأکید علاوه بر آیه ما روایاتی هم داریم که از اون روایات هم استفاده میشه که مقام امامت مقام بالاتری از یک روایتی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی نقل شده که به این مضمون هست. میفرماید ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. خدای تبارک و تعالی ابراهیم را عبد خود قرار داد، یعنی اون را به عنوان عبد و بنده خودش پذیرفت، یعنی حضرت ابراهیم به مقام عبد خدا بودن، به مقام عبودیت بندگی خدا رسید. مقام عبودیت هم مقام بلندیه و همه پیامبران قبل از اینکه نبی بشن اول عبد شدن بعد نبی، و لذا در نمازمون هم درباره پیامبر عظیم و شان میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. حالا حضرت این روایت هم میفرماید حضرت ابراهیم قبل از اینکه خدا او را پیامبر قرار بده او را عبد قرار داد، اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبی، و قبل از اینکه اون را رسول قرار بده نبی قرار داد. مرتبه نبوت رسید. نبوت اون مرتبه است که لیاقت و شایستگی پیدا میکنه که از طرف خدا دستورات، معارف، احکام القا بشه، به او وحی بشه. و هر کسی نمیتونه که از خدا معارف و احکام رو دریافت کنه، باید یک به مرتبه عالیه‌ای برسه.
بله.
خب این مقام نبوت، ولی مقام رسالت بالاتر از مقام نبوته.
بله.
مقام رسالت مقامی است که علاوه بر این که معارف و احکام را از خدای متعال دریافت می‌کنه یا کتاب آسمانی دریافت می‌کنه، مأمور به رسوندن به دیگران هم هست.
بله.
تبلیغ و ابلاغ و اینها.
بله.
از کارهایی است که رسول خدا انجام میده. بعد میفرماید و قبل از اون که اون را خلیل قرار بده رسول قرار داد، که معلومش اون مقام خلت.
بله.
خلت یعنی اون به اصطلاح دوستی، دوست صمیمی، کسی که مثلا فرض کن با خدا رابطه دوستی فوق العاده ای را داشتن، دوستی خاصی هم از هر مرتبه از دوستی رو بهش خود مقام خلت نمیگن.
بله.
اون را خلیل قرار داد. خب بعد میفرماید این که خدا قبل از اون که او را امام قرار بدهد خلیل قرار داد. دقت بفرمایید بینندگان عزیز، ملاحظه بفرمایید، اول عبد خدا، بعد نبی خدا، بعد رسول خدا، و بعدش خلیل خدا، خلیل الله شد، بعد اون وقت به مقام امامت رسیده. و این مقام امامت یه شایستگی بسیار بیشتری از شایستگی رسالت میطلبید، و این شایستگی را حضرت ابراهیم با این آزمایشی که پس داد و از این در با این آزمایش به اون مقام رسید. بعد خدا بهش خبر داد که قال انی جاعلک للناس اماما. اینجا باز نکته دیگری که از این جمله کریمه میفهمیم اینه که امامت یعنی همون رهبری همه جانبه. امامت یعنی رهبری همه جانبه، رهبری مادی و معنوی، جسمی و روحی، ظاهری و باطنی. یعنی کسی که خدا اون را در این جایگاه قرار بده که همه مرکلمه ناس هم هست، یعنی همه مردم را در مسیر رشد و تعالی و کمال قرار بدهد. این مقام امامت یک شایستگی میتدبه که این شایستگی را فقط خدا میتونه تشخیص بده. خدا میتونه، انسان ها نمیتونن بیان جمع بشن مثلا رأی بدن یک کسی امام بشه
یا تحقیق کنن به امام
بشه یا مثلا بررسی کنن تحقیق کنن مثلا این یه نکته ایست که اعتقاد شیعه بر اینه که امامت انتصابیه
نسبه الهی است.
البته اهل تسنن خب میگن بعد از پیامبر مثلا اومدن در سقیفه و نفر اول و دوم اینها را انتخابی اونها الان تصور کردن، ولی در مقابل اهل سنت شیعه اعتقاد داره امامت انتصابی است و این جمله و انی جاعلک للناس اماما این یکی از دلایلی است که امامت انتصابی، امام را خدا باید قرار بده.
بله
امام را باید خدا تعیین، یعنی همون جور که رسول و نبی را خدا انتخاب میکنه، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته.
بله.
امامت که بالاتر از نبوت و رسالته، اون را هم باید خدا تعیین کنه. و لذا این آیه شریفه میفرماید خدا به حضرت ابراهیم گفتند فرمودند انی جاعلک للناس اماما. خب این تا اینجا این جمله. بعدش وقتی که این پیام به حضرت ابراهیم رسانده شد که من تو را امام قرار دادم، حضرت ابراهیم خب این دید این مقام بلندیه، فرمود میگه در عرض کرد در برابر خدای متعال قال و من ذریتی. حالا این و من ذریتی را دو جور میشه، یکی این که سوال کرد از خدا که آیا از ذریه من هم کسی امام میشود
یا
این که نه درخواست کرد که خدا از ذریه من هم امام قرار بده. ذریه نگفتن همه ذریه، از ذریه من هم امام قرار بده. بعد خدای متعال در پاسخ این درخواست حضرت ابراهیم فرمودند لا ینال و عهد ظالمین، لا ینال و عهد ظالم. از این جمله اولا استفاده میشه که امامت عهد الهی است، پیمانی است که خدا با اون امام میبنده. اون یعنی در واقع دیدید مثلا یک کسی را که میخوان منصوب به یه مقامی میکنن حکم براش صادر میکنن و در اون حکم میان میگن تو چنین جایگاهی داری، این در واقع یه پیمانیه بین اون کسی که اون حکم را صادر کرده و اون کسی که اون حکم را دریافت میکنه. حالا کسی هم که امام قرار داده میشه در واقع یه پیمانی بین خدا به اون شخص هست و این هاش به عنوان عهد ازش یاد شده. پس امامت عهد خدا، خود این هم دلالت میکنه که امامت باید از جانب خدا باشه، افراد نمیتونن امام رو تعیین کنن. نکته دیگری که این کلمه آخر این آیه بیان میکنه اینه که کسی که در عمرش ظلمی از او سرزده باشه که بر او کلمه ظالم صدق بکنه، چنین شخصی لیاقت و شایستگی این که به مقام امامت برسد نداره.
بله
لا ینال و عهد ظالمین، چون مقام امامت مقام بلندی هست. کسی که ظلم از او سرزده باشه، این ظلم یک تاریکی در وجودش پدید میاد، یه نقاط ضعفی براش هست و اینا، این شخص نمیتونه که. و در رأس همه ظلم ها شرکه، ان الشرک لظلم عظیم که در سوره لقمان هست. ولذا روایاتی داریم کسی که در عمرش زمانی را مشرک بوده، بت پرستیده، این نمیتونه امام باشه. این روایت چیم از امام صادق علیه السلام نقل شده که من عبد صنما او وثنا لا یکون اماما، کسی که بتی را پرستیده باشه این امام نمیتواند باشد. باز روایت دیگری نقل شده که حضرت ابراهیم، این دیگه در قرآن نیست، در روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده که در اینجا حضرت ابراهیم گفت من ظالم من ولدی الذی لا ینال عهدک، اون ظالم از فرزندان من که به عهد تو نمیرسد.
بله.
این چه کسانی است؟ میگه از طرف خدا خطاب شد من سجد لصنم دونی، کسی که بتی را غیر از من چه پرستیده باشه، یعنی فقط کسی میتواند به مقام امامت برسه که در تمام عمرش فقط خدا را پرستیده باشه، فقط بنده خدا باشد و لاغیر. ولی کسی که بت پرست باشه این هرگز به مقام امامت نمیرسد.
بله خیلی خوب.
حالا این نکته را من عرض کنم که دیگه تمام بشه.
بفهمید.
ولذا از این جمله لا ینال و عهد ظالمین
ما استفاده میکنیم که یکی از شرایط امامت عصمته. کسی میتواند امام باشه که از هر بدی پاک و منزه باشه. که چرا؟ چون هر بدی ظلمه،
حتی کوچیک باشه.
حتی کوچیک باشه. ببینید ظلم یعنی وضع و شی فی غیر محله.
بله.
در مقابل که عدل میگن وضع و شی فی محله.
بله.
خب هر کسی که یه گناه انجام بده یعنی خودش در غیر اون جایی که میبایست خرج کنه خرج کرده است.
بله.
ولذا کسی که هر گناهی از او سرزده باشه دیگه این نمیتواند امام باشه. و ما به این دلیل میگیم فقط کسی میتواند امام باشه که معصوم باشه، مصون از هر خطا و لغزشی باشه. و چنین کسی را هم جز خدا کسی نمیتوانه تعیین کنه، چون ما چه میدونیم که چه کسی. ولذا این آیه از آیات امامته و مطالب فراوانی ازش استفاده میشه که دیگه حالا ما به لحاظ کمی وقت ما به همین مقدار اکتفا میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب پس تا همینجا یک تنفس بگیریم، یک توقف داشته باشیم و یک میان برنامه ببینید. انشالله باز هم خدمتون خواهیم رسید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره رو فرمودید و یکی از آیات بسیار مهم پیرامون موضوع امامت هست و خب جا داره که بیشتر هم بهش بپردازیم، تا دیگه حالا فرصت برنامه اجازه نمیده، لذا عبور میکنیم و میرسیم به آیه 125 و از جعلنا البیت. بفرمایید، در خدمتیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. خب عرض کردم کلمه از که اینجا هست یعنی به یاد آورید.
بله.
به یاد آورید زمانی که قرار دادیم این خانه را، البیت به اصطلاح ادبی میگن الفلامش عهد حضوریه.
بله.
یعنی این خانه را، اشاره به خانه کعبه هست.
بله.
این خانه را محل رجوع و اجتماع برای مردم قرار دادیم، یعنی خدای متعال برنامه هست تکوینی و تشریعی، یعنی هم از جهت تکوینی خدای متعال این ترتیب داده که انسان ها همه علاقمند به اونجا بشند و شوق به اونجا پیدا کنند و در کنار خدا اجتماع کنند، و هم از جهت تشریعی قانون حج را که خدای متعال قرار داده است. که به هر حال این سبب شده که همیشه در کنار این خانه کعبه افرادی اجتماع کرده باشند، مخصوصا در ایام حج که دیگه اونجا جمعیت بسیار زیادی جمع میشن و شاید در طول سال هیچگاه کنار خانه خدا از مردم خالی نباشه. فرموده به یاد آورید که ما این خانه را محل رجوع و محل اجتماع برای مردم قرار دادیم و اون را جایگاه امنی قرار دادیم. خب یک خدای متعال، باز این هم تکوینی هم تشریعی.
بله.
که تشریعیش اینه که از نظر شرعی جایز نیست که کسی که در کنار خانه خدا هست مورد اذیت و آزار قرار، این از نظر شرعی حرام هست. حتی میگن اگر مجرمی، مثلا کسی که گناهی انجام داده میخوان بهش حد جاری کنن، رفت در کنار خانه خدا، حق ندارن برای اونجا دستگیرش کنند و اون را بیارند و اینها. این باید بمونه تا خودش که اومد بیرون، برن بیرون اون را. مثلا بگید قوانینی هست که به هر حال برای امنیت در کنار خانه خدا.
بله. حتی موجودات دیگر هم غیر از انسان.
بله. مثلا در حال احرام اگر باشه جایز نیست، بعضی حشرات و اینها. به هر حال یه امنیت خاصی را مخصوصا نظر شرعی داره. حالا اینکه آیا تکوینی هم هست یا نه، خب این به هر حال محل اختلاف هست، چون گاهی دیده شده که در کنار خانه خدا افرادی مورد آسیب قرار گرفتن،
بعضی ها جرم جنایت کردن.
بله. مثلا سعید ابن جبیر همونجا دستگیر شد، یا مثلا عبدالله زبیر موقعی که در کنار خانه بود از طرف یزید اومدن خانه خدا رو منجنیق بستن.
بله.
معلوم میشه که این تکوینی نه، فقط همون تشریعیه.
بله.
یعنی خدای متعال قوانینی را قرار داده که اون قوانین یک امنیتی برای اون کنار خانه وجود آورده، از اون منافات نداره که بعض اون قانون را رعایت نکنن.
بله.
فرماد و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، و این در واقع یکی از نعمت‌های الهی، یکی از نشانه‌های فرمان روایی خدای متعال هست که این برنامه را در کنار خانه خدا قرار داده. بعد می فرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم یه سنگی است که این میگن ده حضرت ابراهیم موقعی که دیوار خانه کعبه را بالا می آورد روی اون سنگ، اون به اصطلاح به عنوان چوب بس فرض کنید، میگن بناهای چیزی زیر پاشون میگذارن.
بله.
که میرن به هر حال دیواره که بالا میبرن، این سنگ را حضرت ابراهیم روش قرار میگیره و دیوار خانه کعبه رو بالا بردن، و یکی این که روی این سنگ ایستاد و ندا داد که همه دعوت بشن برای حج خانه خدا. به هر حال یه سنگی هست که حالا کسانی که رفت مشرف شده باشن در کنار خانه خدا، یه جای پایی هم در اونجا هست که به هر حال موقعی که حضرت ابراهیم روی این بوده، این جای پای اون حضرت مونده در اونجا، که الان در یه محفظه ای الان قرار دادن. در شاید آقایون که مشرف نشده باشن دیدن گاهی عکسش یه گنبد کوچیکی هست اینا در اون درون محفظه هست اینا. حالا خدای متعال شاید مثلا یکی از جهت اینکه یکی نام حضرت ابراهیم همیشه زنده بمانه و این زحماتی که حضرت ابراهیم متحمل شدند، خدای متعال تقدیری باشه برای او تو همین دنیا، چون خدای متعال اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کنه. اینجا این دستور را داده که شما در کنار مقام ابراهیم، نزد مقام ابراهیم یه جایگاه نمازی را اختیار کنید، یعنی برید یه جایی کنار مقام ابراهیم انتخاب بکنید، در اونجا نمازی را بخونید که محل نماز مؤمنین بشه این اطراف این مقام ابراهیم. البته روایات میگن باید پشت مقام ابراهیم. حالا اگه وقت جمعیت زیاده سمت چپ یا سمت راست هم جایز دانستند و این از روایات اینجور استفاده میشه، چون میدونید که احکامی که در قرآن اومده جزئیاتش رو دیگه پیامبر اکرم بیان کرده و بعدم اوصیای پیامبر. به هر حال یکی از واجبات دین ما نماز در کنار مقام ابراهیم هست.
بله.
کسانی که مکه مشرف میشوند به خانه به زیارت خانه خدا میرن، چه عمره و چه حج.
بله.
هم در عمره این دستور هست، هم در حج که در کنار مقام ابراهیم باید نمازی خونده بشه. این دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم از نمازهای واجب هست. میفرماید و تخذو، اختیار کنید، انتخاب کنید از مقام ابراهیم جایگاه نمازی را، مصلا یعنی جایگاه نمازی را، یعنی اینکه شما برید در کنار مقام ابراهیم نمازی را به جا آورید، که نماز را اون وقت پیامبر اکرم دستور داده که دو رکعت، چون کیفیت نماز را میدونید در قرآن ما نداریم، حتی نمازهای دیگر اون تعداد رکعات اینا نیست. اینجا نماز مقام ابراهیم هم از حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین ما باید فرا بگیریم. این هم مطلب دیگری که در اینجا بیان شده که در کنار مقام ابراهیم باید نمازی خونده بشود. بعد می‌فرماید و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. عهدنا الی ابراهیم یعنی سفارش کردیم به ابراهیم و اسماعیل، دستور دادیم به اونها، این خدای متعال اینها را دستور داد که به حضرت ابراهیم و اسماعیل که خانه مرا تطهیر کنید، ان طهرا بیتی، خانه مرا پاکیزه قرار دهید. از چی؟ از هر بدی، از هر بدی. خب چه حالا آلودگی های ظاهری باشه، چه به هر حال شرک و کارهای ناپسند باشه، حضرت ابراهیم و اسماعیل از طرف خدا مأمور شدن که خانه خدا را از هر رجسی، یعنی از هر پلیدی، از هر بدی پاک و مطهر قرارش بدهند. برای چی؟ برای کسانی که طواف کننده هستن، لطائفین.
بله.
یعنی طواف کنندگان، والعاکفین یعنی اونهایی که رفتن در کنار خدا اعتکاف یا در کنار خدا نشستن، به خانه خدا نگاه میکنن، ذکر میگن، عبادتی انجام میدن، برای اونها و همچنین برای کسانی که در حال رکوع و سجود هستند و رکع سجود اشاره به اون رکوع و سجود داره. خب نکته هایی از این آیه شریفه میشه به دست آورد. یک، اینکه خانه کعبه، اینکه محل اجتماع مردمه، این یک عظمت و شکوهی برای اسلام هست و برای این خانه جلوگر هست. یکی مقام امنیتی که برای اونجا قرار داده شده، یکی این که خدای متعال دستور میده در کنار یک سنگی که جای پای حضرت ابراهیم بوده نمازی اونجا بخوانن مؤمنین. خب اینا همه نشانه اینه که خدای متعال اگه بندگانش یک کاری براش، یه عبادتی برای خدا انجام بدن، یعنی تسلیم خدا باشن، خدای متعال نام اونها رو همیشه زنده میداره. و نکته دیگرش اینه که چقدر اهمیت داره این خانه خدا که خدا به حضرت ابراهیم دو پیامبرش دستور میده که در طهارت این خانه کوشا باشن و این خانه را از هر بدی پاک و منزه قرار بدن. و بعد طواف و اعتکاف و رکوع سجود در کنار این خانه چقدر اهمیت داره که حضرت ابراهیم مأمور میشه که این خانه را پاکیزه قرار بدهد برای اینها. در یک روایتی هست که میفرماید این که خدای متعال 120 رحمت در اطراف خانه خدا قرار داده و 60 رحمت برای اونایی که طواف میکنن، 40 رحمت برای اون که در حال نماز هستند و 20 رحمت برای اون که نشستن اونجا و فقط به خانه خدا نگاه میکنن.
بله. حتی یعنی عبادت محسوب میشه.
یعنی خود نگاه به خانه کعبه هم عبادت حساب میشه.
بله.
خب این هم آیه 125.
بله.
آیه آخر این صفحه اینجور هست. میفرماید و اذ قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا. به یاد آور هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من قرار بده این شهر را با امنیت، این شهر را امن قرار
بده. بله.
خب این از اینجا ما میفهمیم نعمت امنیت خیلی نعمت بزرگی. واقعا اگر انسان امنیت نداشته باشه دیگه عبادت خدا درست نمیتونه انجام، خیلی مشکله دیگه. الان واقعا ما باید قدر بدن، میگه نعمتان
مجهولتان
از صحت و الامان، امنیت و سلامتی واقعا دو نعمت بزرگ هست که خدا را شکر میکنیم که الان کشور ما الان در این زمان از امنیت خیلی خوبی برخورداره. امیدواریم که توفیق شکرش هم خدای متعال به ما عنایت بفرماید و انشالله با همین شکر، یعنی اگر ما شکر کنیم اون چرا که داریم، خدای متعال اون چیزایی را که نداریم، مشکلاتی که هست برطرف میکنه. و شاید بعضی این که ما میمانیم در مشکلات جهتش اینه که ما به اون چه داریم شاکر
نیست.
حالا به هر حال، حالا اون دیگه از آیه خارج از آیه میشیم. فقط میخوام این عرض کنم که این که حضرت ابراهیم پیامبر خدا وقتی میخواد دعا کنه، یکی از خواسته هاش از خدای متعال اینه که این شهر را شهر با امنیتی قرار بده و اون را امن قرار بده. و نکته دیگر ایشون، یعنی حضرت ابراهیم از خدا درخواست میکنه که ورزق اهله من الثمرات، خدا روزی بده به اهل این خانه، به اهل این شهر. بلد یعنی شهر دیگه.
بله.
یعنی این اهل این شهر، یعنی کسانی که در مکه هستن، خدای از همه میوه ها، از همه نوع میوه ها به اینها روزی بده. که این باز نشون میده که به هر حال مسائل اقتصادی هم مسائل مهمیه. بالاخره برای انسان باید همیشه ما در دعاهامون این را هم داشته باشیم. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اینجا گفت در دعاش حضرت ابراهیم گفت اهل این شهر، ولی بعدش میگه منظور من، مثلا کنه اینجور میگن، از نظر ادبی میگن این بدله.
بله.
بدل که میان یعنی بدل بعض از کل.
بله.
اونجا اهل اعم بود از اینکه مؤمن باشن یا مشرک باشن.
بله.
ولی اینجا میگه نه، منظور اینه که کسانی از اهل این شهر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن. یعنی خدا برای مؤمنین این شهر همه جور میوه ها را شما فراهم کن، روزی بده به اونها.
تخصیص داره. بله.
و من آمن منهم بالله والیوم الاخر.
آخر.
بعد خدای متعال پاسخ میده، فرماید که و من کفره فامته قلیلا. حضرت ابراهیم گفت به مؤمنینشون شما این میباره بده.
بله.
میگه خدا فرمود کسی هم که کافر شده باشه من بهرمندش میکنم.
عجیب بود.
خدا اینجور نیست که مثلا حالا هر کی گناه کرد.
بله.
دیگه حالا همه نعمت ها ازش دیگه برداشته بشه و خور مثلا میوه ها و دیگه اینا بهشون می، نه من کفره فامته او، من به اونم بهره
باشه. بله. حتی اگر کافر باشه،
کافر باشه من کفره فامته او، متابش میده، یعنی بهره. بله. دنیایی بهش میده من تا قلیلا، دنیا کمه دیگه.
بله.
دنیا هرچی هم حالا زیاد باشه باز در برابر آخرت کمه دیگه. امتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، سپس اون را مضطر میکنه، یعنی ناچارش میکنن که به عذاب آتش گرفتار بشه. یعنی کنه میخواد خدای متعال اینجوری به حضرت ابراهیم بگه، بگه نه ما به کافران نعمت میدیم، اما خب این یه نعمت مدت کوتاهی در این دنیا از اینا استفاده میکنه، ولی پایان کارش آتشه.
بله.
پایان کارش آتش هست اینا. و بئس المصیر، و این عذاب جهنم آتش بد جایگاهی هست. بد جایگاهی هست. خب اینجا از این آیه شریفه چند تا نکته که میشه استفاده کرد، یکی همین نعمت امنیته که نعمت بزرگی هست باید قدر بدانیم، یکی هم این که زیادی نعمت‌های مادی و این چیزهایی که به هر حال انسان استفاده میکنه در این دنیا ازش و اینها، اینا هم مهمه که اونم باید از خدای متعال بخوایم. و نکته سومش اینه که خدا اینجور نیست که نعمت‌های مادی رو فقط اختصاص بده به آدمای خوب، به آدمای بدم میده و امکانات برام حتی یه جام داریم که ما هر کس هر کاری بخواد بکنه کمکش میکنیم.
بله.
کلن نمد دو هاولا و هاولا، هم بدا هم خوبا. منتها یعنی در واقع اینجور میشه گفت که خدا برای آزمایش بندگانش این دنیا را فراهم کرده، انسان‌ها را به وجود آورده، راهنماییشون کرده که ای بندگان من از این نعمت‌ها اینجور استفاده کنی، میدان بهش میده که ببین هر کسی چه کار میکنه. اگر کسی اونجور که خدا خواسته از نعمت‌های خدا استفاده کرد، این رو به سعادته و
به
نعمت‌های متعالی آخرت هم نائل میشه. اما اگر کسی نادرست عمل کرد، دستورات الهی را پشت گوش انداخت، توجه نکرد و خلاصه به فکر خودش و به وسوسه های شیطان و اینها آمد در نعمت های خدا تصرف کرد، خدا اینجوری که زود جلوش بگیره و نگذاره، نه انجام میده، ولیکن پایان کارش آتش جهنم خواهد بود که اون هم جایگاه بسیار سختی خواهد بود.
چون خداوند هم رحمان است و هم رحیم است.
بله.
و اتفاقا خیلی جالبه، فکر کنم تاریخ رو هم نگاه کنیم، اهل این شهر، اهل مکه، حتی آنهایی که مشرک شدن و کافر شدن، میبینیم که اهل نعمت بودند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی، در زمان خود قبل از بعثت حتی وضعشون بسیار خوب بود و متنعم بودند. ظاهرا این دعا بالاخره اینجوری هم مستجاب میشه، این وعده الهی.
حالا یه نکته اینجا هست، این که
در
اینجا در این آیاتی که خوندیم امروز،
بله،
یه جا حضرت ابراهیم درخواست امامت برای ذریه‌اش کرد و من ذریتی.
بله درسته.
خب اونجا حضرت ابراهیم هم گفت ذریه من،
عمومیت
داشت. خدا مخصوصش گفت ابراهیم بدان امامت به ظالمین از ذریه تو نمیرسه، فقط به اونایی که ظالم نباشن. اون پس معلوم میشه مقام امامت یه مقام معنوی بلنده. اینجا که حضرت ابراهیم درخواست روزی کرد، اینکه میوه ها را خدا روزی بدهد،
بله،
و اینجا اختصاص داد، خود حضرت ابراهیم اختصاص داد به مؤمنین. خدای متعال اینو تعمیمش داد، گفت نه غیر مؤمنین هم برخوردار میشن از این میوه ها. ولی و این نشون میده که خب ما بنده ها گاهی ممکنه از خدای متعال چیزی که درخواست میکنیم، خب ما در حد اون علم خودمون یه چیزایی، ولی خدای متعال از اون علم و حکمتی که داره و از اون رحمتی گسترده‌ای که نسبت به بندگانش داره خودش اصلاح میکنه. یعنی ولذا ما در دعاها باید تسلیم و این خدایا ما اینو میخوان، ولی اگر مصلحت میده، هر چی که خودت مصلحت میده، هر چی که میدونی به صلاح منه، برای من پیش آور. اینها حتی در مورد دعای برای امام زمان علیه السلام هم سفارش شدیم، ما وظیفه داریم دعا برای تعجیل فرج اون حضرت داشته باشیم، ولی هیچگاه از تأخیرش نگران نشیم، چون خدای متعال اینجور نیست که الان ما هر چی دستور بدیم خدا، هر چی که خدای متعال حکمتش اختضا کند.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد بابای گرامی، و همچنین تشکر میکنم از شما همراهان و بینندگان عزیز. انشالله تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما و در خدمت قرآن کریم باشیم، شما رو به ایزد منان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا